وقتی از رستوران بیرون اومدیم، آخرین پرتوهای خورشید رو دیدم و همون اندک امیدم رو برای اینکه تو این مدت کوتاه باقی مونده کمک مخصوصش رو بفرسته از دست دادم. حالا بدون هیچ مانعی میتونستم صدای موسیقی و صحبت افرادی رو بشنوم که برای تئاتر اومده بودن و متوجه شدم که چراغ‌های بیرون ورودی سالن تئاتر منبع اصلی نورشون شده بود. لحظه‌ای فکر کردم با هماهنگی قبلی سعی دارن دور نور خیابون جمع شن، ولی عده‌ای پراکنده شدند و دیدم که شکل جمعیت بدون هیچ قاعده‌ای تغییر می‌کرد. پدر و خانم هلن چند قدم جلوتر از من به سمت جمعیت می‌رفتند، ولی کو جوزی هم پشت سرم می‌اومدند و فاصله‌شون اونقدر با من کم بود که اگر لحظه‌ای مجبور به توقف می‌شدم با من برخورد می‌کردند. می‌شنیدم که جوزی می‌گفت: نه ریک، بعداً بهت میگم. فقط در این حد بدون که یکی از اون روزاست که مامان حسابی عجیب و غریبه. ریک گفت: آخه چی گفته؟ چی شده؟ جوزی گفت: ببین ریکی، این چیزی نیست که الان مهمه. چیزی که مهمه این مردی که الان قراره ببینی و چیزی که قراره بهش بگی. ریک گفت: ولی قشنگ معلومه که ناراحتی. جوزی گفت: ناراحت نیستم ریکی، ولی ناراحت میشم، خیلی هم ناراحت میشم اگر تمرکز نداشته باشی و همه تلاشت رو نکنی. این مهمه، مهم برای تو و مهم برای ما. فکر کردم حالا که دیگه از پشت شیشه تئاتری ها رو تماشا نمی کنم میتونم با جزئیات بیشتری ببینمشون، ولی حالا که وسطشون بودم تصویرشون خیلی ساده تر شده بود. انگار از مخروط و استوانه مقوایی ساخته شده بودند. مثلا لباساشون هیچ خط و چینی نداشت و حتی صورتاشون زیر نور خیابون طوری به نظر می رسید که انگار هوشمندانه و با کنار هم قرار دادن سطوح صاف تو چیدمان پیچیده برجسته سازی شده است. به مسیرمون ادامه دادیم تا اینکه صداها کاملا اطرافمون رو فرا گرفتن. لحظه به عقب برگشتم تا دست جوزی رو بگیرم، ولی دیگه پشت سرم نبود. من که صداش رو میشنیدم که به ریک میگفت: اونهاش، مامان اونجاست. نه اون رو میدیدم و نه ریک رو. تنها چیزی که مقابلم بود پیشونی صیقلی بود که مستقیم به طرف صورتم میومد. کسی من رو از پشت هل داد، البته نه با خشونت، و بعد صدای پدر رو شنیدم و دوباره برگشتم. اون و خانم هلن رو دیدم که کنار آرنجه یه غریبه ایستاده بودند. میشنیدم که پدر میگه: نمیخواستم این رو اونجا جلوی بچه ها بگم، ولی هلن ببین، هیچ مشکلی نیست که به هم بگی فاشیست. هرچی دوست داری صدام کن، برای جایی که زندگی میکنی ممکنه همیشه آرامش الانش رو نداشته باشه. شنیدی همین هفته پیش تو شهر چه اتفاقی افتاد؟ نمیگم که همین الان توی خطری، ولی باید به فکر آینده باشی. وقتی با کریسی در مورد این صحبت میکنم فقط شونه بالا میندازه، ولی تو باید بهش فکر کنی، باید به ریک فکر کن، همینطور به خودت. خانم هلن گفت: اوه پل، من دارم به آینده فکر میکنم. فکر کردی چرا امروز اومدیم اینجا؟ فکر کردی چرا دارم چشم چشم میکنم که معشوق 100 سال پیشم رو پیدا کنم؟ دارم به آینده فکر میکنم، دارم برنامه ریزی میکنم و اگه درست انجامش بدم ریک خیلی زود میره یه جای دیگه و امیدوارم تو جامعه‌ای نباشه که مجبور بشه با اسلحه برای خودش سنگر بسازه. میخوام ریک زندگی خوبی داشته باشه و برای این به کمک ونس نیاز دارم. اوه، کجا مونده پس؟ شاید به یه سالن تئاتر دیگه رفته. پدر گفت: ریک جوان لایقی شده. امیدوارم بتونه راه خودش رو وسط این آشوبی که برای نسلشون به ارث گذاشتیم پیدا کنه. ولی هلن، اگه اوضاع خوب پیش نرفت چه برای اون چه برای تو بهم خبر بده. میتونم برای جفتتون یه جایی تو محلمون پیدا کنم. خانم هلن گفت: تو خیلی مهربونی پل، و معذرت میخوام که باهات بی ادب بودم. شاید تعجب کنی، ولی من واقعا از این شرایط عصبانی نیستم. اگه یه بچه توانایی بیشتری نسبت به بقیه داشته باشه، به نظرم درسته که فرصت‌ها و موقعیت‌ها به اون برسه. مسئولیت‌ها هم همینطور. این رو پذیرفتم، ولی نمیتونم بپذیرم که ریک زندگی خوبی نداشته باشه. نمیپذیرم که این جهان اینقدر ظالم شده باشه. ریک ارتقا یافته نیست، ولی هنوز میتونه به جاهای خوبی برسه و موفق شه. پدر گفت: براش بهترین ها رو آرزو میکنم. چیزی که دارم میگم اینه که راههای زیادی برای موفق زندگی کردن وجود داره. چهرهای بسیاری احاطم کرده بودند، ولی حالا چهره جدیدی مقابل همه اونو ظاهر شد و اونقدر جلو اومد که تقریبا خورد به صورتم. فقط اون موقع بود که ریک رو شناختم و با تعجب گفتم: اوه. ریک گفت: کلارا، تو میدونی جوزی چشه؟ اتفاقی افتاده؟ گفتم: نمیدونم بین مادر و جوزی چی گذشته، ولی خبر خیلی خوبی دارم. تکلیفی که وقتی کمکم کردی به انبار آقای مکبین برم بر دوشم گذاشته شده بود حالا انجام شده. تکلیفی بود که از مدت‌ها پیش می‌خواستم انجامش بدم ولی نمی‌دونستم چطور. ریک، واقعا انجام شده؟ ریک گفت فوق‌العاده است، ولی مطمئن نیستم بدونم در مورد چی حرف می‌زنی. گفتم هنوز نمی‌تونم توضیح بدم و مجبور شدم چیزی رو از دست بدم، ولی هیچ اهمیتی نداره چون حالا دوباره می‌تونیم امید داشته باشیم. مخروط‌ها و استوانه‌های بیشتری یا اون چه به نظر تیکه‌ای از اونا بود با فشار تمام فضای باقی مونده تو اطرافم رو پر می‌کردند. بعد فهمیدم یکی از اون تیکه‌ها شکلی که در تلاش بود تا جیریک رو بگیره جزئی بود. وقتی اون رو شناختم فوراً تصویرش واضح‌تر شد و دیگه برای حفظش تو ذهنم مشکلی نداشتم. جوزی گفت هی کلارا، این سیندیه، پیش خدمت رستورانه، در مورد فروشگاهت خبرایی داره. در حالی که دست شونم رو لمس میکرد شنیدم کسی با هیجان میگه سلام، من عاشق فروشگاهتون بودم. وقتی به طرف صدا چرخیدم دو تا دودکش بلند دیدم که یکی داخل دیگری بود و دودکش بالای کمی به طرف من کج شده بود. وقتی لبخند زدم گفتم حالتون چطوره؟ دودکش گفت داشتم به صاحبت میگفتم، هفته پیش از جلوش رد شدم و شده بود مغازه دکوراسیون داخلی. هی میدونی، مطمئنم که یه بار تو رو توی ویترین دیدم. جوزی گفت سیندی، کلارا میخواد بدونه که به کجا نقل مکان کردن، تو میدونی؟ سیندی گفت اوه، مطمئن نیستم که نقل مکان کرده باشن. کسی داشت دستم رو میکشید، ولی حالا مقابلم تکایی از هم گسسته زیادی بود، شبیه به یه دیوار سخت. کم کم داشتم شک میکردم که این اشکال واقعا سه‌بعدی باشند، انگار کسی اونها رو روی سطح صاف کشیده بود و با سایه زدن ماهرانه به اونها عمق و زاویه داده بود. بعد فهمیدم جسمی که کنارم بود و منو به جلو هل میداد مادر بود. داشت نزدیک گوشم میگفت کلارا، میدونم امروز حرفای زیادی زدیم، منظورم تو ماشینه، ولی باید درک کنی که من هم زمان داشتم به 3-4 چیز فکر کنم. میخوام بگم چیزایی رو که گفتم خیلی جدی نگیر، متوجهی؟ آره. گفتم منظورتون وقتی که تو ماشین تنها بودیم، وقتی نزدیک پل پارک کرده بودیم؟ مادر گفت آره همون موقع. نمیگم که زدم زیر حرفام، فقط دارم میگم که بدونی. خب همه چیز خیلی پیچیده شده و پلم هیچ کمکی نمیکنه. نگاش کن الان دیگه چی داره بهش میگه. تو فاصله نچندان دور از ما پدر خم شده بود تا صورتش نزدیک صورت جوزی باشه و با شوق با اون حرف میزد. مادر گفت جدیدم خیلی گند شده و به سمت اونا رفت، ولی قبل از اینکه برسه دستی از میون جمعیت بیرون اومد و مشش رو چسبید. صدای خانم هلن می اومد. گفت کریسی 2 تنهاشون بذار، این روزا زیاد همدیگر رو نمی بینن. مادر گفت به نظر من پل به اندازه کافی امروز درفشانی کرده، نگاه کن دارن دعوا میکنن. خانم هلن گفت دعوا نمی کنن کریسی، مطمئن باش که دعوا نمی کنن، پس بذار با هم حرف بزنن. مادر گفت هلن نیازی ندارم تو برام زیر نویس بدی، هنوز میتونم حالتهای دختر و شوهر خودم رو تشخیص بدم. خانم هلن گفت شوهر سابق کریسی و افرادی که قبلا توی زندگی آدم بودن غیر قابل درکن. همین الان وضعیت خود منو ببین، ونس قسم خورده بود معطلمون نمی کنه و حالا نگاه کن، ما مثل تو و پل ازدواج نکرده بودیم، بنابراین ترخیه به جاموندش با مال شما فرق داره. ولی دست کم نگیرش کریسی، 14 ندیدمش، فقط یه بار خیلی گذرا، اونم اتفاقی. یعنی ممکنه تو این جمعیت از کنار هم رد شده باشیم و همدیگر نشناخته باشیم. مادر ناگهان پرسید پشیمونی هلن؟ میدونی منظورم چیه از اینکه اقدام نکردی؟ خانم هلن لحظاتی به جایی که جوزی و پدر ایستاده بودن نگاه کرد و بعد گفت هستم، اگه بخوام صادقانه باهات حرف بزنم جوابم آره است، حتی بعد از اینکه دیدم چی به سر تو اومد. حس میکنم همه تلاشم رو برای ریک نکردم، حس میکنم حتی مثل تو و پل همه جوانب رو در نظر نگرفتم، توی عالم دیگه سیر میکردم و گذاشتم فرصت از دست بره. شاید بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به خاطر این پشیمون باشم، اینکه هیچ وقت اونقدر دوستش نداشتم که براش یه تصمیم درست بگیرم. مادر با ملایمت دستش رو روی بازوی هلن گذاشت و گفت اشکالی نداره، سخته، میفهمم. خانم هلن گفت: ولی الان دارم همه تلاشم رو میکنم. این بار دیگه دارم همه تلاشم رو برای ریک میکنم. فقط نیاز دارم این معشوق سابق سر و کلش پیدا شه. اوه اونه، ونس، ونسه، ببخشید. مردی با موهای مشکی و صورتی سفید شده با رنگ جلوی مادر ظاهر شد. میشه لطفاً زیر اعتراض نامه ما رو امضا کنید؟ مادر سری قدمی به عقب برداشت. انگار میترسید رنگ سفیدش به اون بماله و گفت: راجع به چیه؟ گفت: داریم به طرح پیشنهادی تخلیه آکسفورد اعتراض میکنیم. در حال حاضر 423 نفر از کارمندان سابق اونجا زندگی میکنند. 86 نفرشون هم بچه‌ن. نه لکسدل و نه مقامات شهر هیچ برنامه منطقی برای تغییر مکانشون ارائه ندادن. دیگه نتونستم حرفای مرد سیاه و سفید رو بشنوم، چون پدر بینمون قرار گرفت و به اون گفت: خدایا کریسی، به دخترمون چی گفتی؟ صداش رو پایین نگه داشته بود ولی مشخصا عصبانی بود. گفت: رفتارش واقعا عجیبه، یه موقع بهش نگفتی که؟ مادر گفت: نه پول، نگفتم. صدای مادر به طرز عجیبی نامطمئن بود. حداقل همش رو نگفتم. پدر گفت: دقیقا چی؟ مادر گفت: فقط در مورد پورتره حرف زدیم، همین. هیچ چیز رو نمیتونم ازش پنهان کنم، به خیلی چیزا شک میکنه، اگه هیچی بهش نگیم اعتمادش رو از دست میدیم. پدر گفت: در مورد پورتره بهش گفتی؟ مادر گفت: فقط بهش گفتم که یه نقاشی نیست، یه نوع مجسمه است، عروسک سل رو یادشه. پدر گفت: خدایا، فکر کردم توافق کردیم. مادر گفت: جزی بچه کوچولو نیست پول، از مسائل سر در میاره و حق داره که انتظار داشته باشه باهاش صادقانه. ریک، صدای خانم هلن رو پشت سرم تشخیص دادم. ریک بیا، ونس اینجاست، پیداش کردم، بیا و سلام کن. اوه کریسی، میخوام ونس رو ببینی، یه دوست قدیمی، اینجاست. آقای ونس کت و شلوار رده بالایی با پیراهن سفید دکمه دار و کراوات آبی به تن داشت. مثل آقای کاپالدی کچل از خانم هلن کوتاه‌تر بود. طوری به اطرافش نگاه میکرد که انگار گیج شده بود. به مادر گفت: سلام، از آشناییتون خوشبختم. بعد به خانم هلن گفت: اینجا چه خبره؟ همین میخوام برم به این نمایش. خانم هلن گفت: ونس، من و ریک اینجا منتظر تو بودیم، درست همونطور که بهمون گفته بودی. چقدر خوشحالیم که دوباره میبینمت، اصلا تغییر نکردی. ونس گفت: تو هم خیلی خوب به نظر میای هلن، ولی اینجا چه خبره؟ پسرت کجاست؟ خانم هلن گفت: ریکی بیا اینجا. حالا میتونستم ریک رو ببینم که کمی عقب‌تر ایستاد و دستش رو در جواب مادرش بلند کرده بود. بعد در میون گسستگی ها به طرف ما حرکت کرد. مطمئن نبودم آقای ونس که داشت به جهت درست نگاه میکرد ریک رو درست تشخیص داده یا نه. تو همون لحظه یکی از مسئولای جلیقه پوش تئاتر بین ریک و آقای ونس قرار گرفت. بلیط دارین؟ شاید هم دارین، ولی دلتون میخواد جای بهتری داشته باشین. آقای ونس با اون زل زد و چیزی نگفت. بعد ریک از مأمور جلیقه پوش گذشت و آقای ونس گفت: سلام، پسرت اینه؟ معرکه است. خانم هلن آروم گفت: ممنونم ونس. ریک گفت: سلام آقا. لبخندش مثل وقتی بود که بار اول داشت با بزرگسالا تو دور همی جزی احوال پرسی میکرد. سلام ریک، من ونس هستم، دوست خیلی خیلی قدیمی مامانت، در موردت زیاد شنیدم. ریک گفت: خیلی لطف کردید که پذیرفتید ما رو ببینید آقا. ناگهان جوزی فضای خالی مقابلم رو پر کرد. گفت: اینجای پس؟ کنارش دختر 18 ساله‌ای بود که فهمیدم سیندی پیش خدمته و این بار نسبت به قبل اون رو با جزئیات بیشتری می دیدم. سیندی گفت: آره، فکر نمی کنم فروشگاهت از اونجا نقل مکان کرده باشه، ولی یه فروشگاه جدید توی دلنسیز باز شده، شاید بعضی از ایفای فروشگاه تو به اونجا منتقل شده باشن. زنی با پیراهن رده بالای آبی که حد زدم 46 سالش باشه مقابل من سبز شد، ولی روش به جوزی و سیندی بود. گفت: ببخشید، میخواستیم بپرسیم که آیا قصد دارین این ماشین رو با خودتون داخل سالن بیاری؟ سیندی گفت: برفرض که بخوایم این کار رو بکنیم، به شما چه ربطی داره؟ خانم گفت: بلیط این صندلی سخت گیر میان، نباید با ماشینا پر بشن. اگه بخواید اون ماشین رو با خودتون بیارید حتما مردم اعتراض میکنن. سیندی گفت فکر نمی کنم این جریان به شما ربطی داشته باشه. جوزی گفت مشکلی نیست. کلارا به اجرا نمیره. منم همینطور. سیندی گفت ربطی نداره. من خیلی عصبانیم. بعد رو به زن گفت من شما رو نمیشناسم. شما کی هستین؟ همینطوری سرتون رو میندازید پایین و میایید با ما اینطوری حرف میزنید؟ زن به جوزی گفت پس این ماشین شماست؟ جوزی گفت کلارا ای اف منه. اگه منظورتون اونه. زن گفت اول شغلمون رو از همون میگیرن، بعدم نوبت صندلی های تئاتر. پدر صورتش رو نزدیک صورت من آورد. گفت کلارا هنوز حالت خوبه؟ گفتم بله خوبم. گفت مطمئنی؟ گفتم شاید قبلا کمی به هم ریخته بودم ولی الان خوبم. پدر گفت خوبه، ببین کم کم باید برگردم. داشتم فکر میکردم شاید الان به هم بگی که اونجا دقیقا داشتیم چی کار میکردیم و امید داشتی در نتیجه چه اتفاقی بیفته. گفتم آقای پل به من اعتماد کرد و این فوق‌العاده بود. متاسفانه همونطور که قبلا گفتم نمیتونم بیشتر از این به شما چیزی بگم، وگرنه اون چه به دست آوردیم به خطر میفته. ولی باور دارم که الان واقعا میتونیم امیدوار باشیم. لطفا صبور باشید و منتظر خبرهای خوب. پدر گفت هر طور که راحتی. صبح میام به آپارتمان تا با جوزی خداحافظی کنم. اون موقع میبینمت. مادر از جای اون پشتا گفت توی آپارتمان در موردش حرف میزنیم. اینجا نمیشه حرف زد. صدای جوزی رو شنیدم. میگفت بری، من فقط همین رو میخواستم بهت بگم. قطعا نمیخوام مثل اتاق سر درش رو گل بگیری. میخوام فقط کلارا اجازه ورود و خروج به اتاقم رو داشته باشه و هر وقت دلش خواست بیاد و بره. مادر گفت ولی اصلا چرا داریم در موردش حرف میزنیم؟ تو حالت خوب میشه عزیزم. مجبور نیستیم به هیچکدوم از این چیزا فکر کنیم. خانم هلن از کنار به من نزدیک شد و گفت اوه کلارا اینجایی. کلارا ببین، من همین الان با کریسی صحبت کردم. باید با ما بیای. گفتم با شما؟ گفت کریسی میخواد جوزی رو با آپارتمان برگردونه و اونجا یکم توی سکوت باهاش حرف بزنه. فقط خودشون دوتا. بنابراین تو فعلا پیش ما میمونی. نیم ساعت دیگه کریسی میاد دنبالت. بعد خم شد و آروم دم گوشم گفت میبینی ریک و ونس خیلی خوب با هم جور شدن. به علاوه عزیزم، ریک واقعا از اینکه تو این موقعیت کنارش باشی خوشحال میشه. همچنان ممکنه براش هفخان باشه. گفتم بله البته. ولی مادر؟ گفت زود میاد دنبالت، نگران نباش. فقط میخواد چند دقیقه با جوزی تنها باشه. آقای ونس در حالی که با خنده به سمت ما میومد گفت چیزی که بیشتر از همه میخوام اینه که از این بلبشو خارج بشیم. اون رستورانی که اونجاست به نظر خوبه. فقط یه جایی باشه که بتونیم بشینیم و به هم نگاه کنیم و حرف بزنیم. دستای منو احاطه کرد و بعد فهمیدم جوزی منو تو آغوش کشیده، درست مثل وقتی که تو فروشگاه بعد از اون تصمیم بزرگ بغلم کرد. ولی این بار در گوشم چیزی گفت. گفت نگران نباش. هیچ وقت نمیذارم اتفاق بدی برات بیفته. با مامان حرف میزنم. الان با ریک برو. بهم اطمینان کن. بعد رهام کرد و خانم هلن با ملایمت من رو به سمت خودش کشید. گفت بیا کلارا. بیا عزیزم. از میان جمعیت خارج شدیم. آقای ونس جلوتر تو مسیر رستوران بود و خانم هلن عجله داشت تا بتونه کنارش راه بره. من و ریک چند قدم عقبتر به دنبال بزرگترا بودیم و وقتی اطرافمون خالی شد و هوای خنک جریان پیدا کرد حس کردم جهت‌یابیم برگشته. وقتی به عقب نگاه کردم از اینکه دیدم خیابون در واقع چقدر ساکت و تاریک بود متعجب شدم. البته به جز گروهی که به صورت فشرده دور چراغ خیابون جمع شده بودند. وقتی فاصله‌مون بیشتر شد این جمعیتی که همین چند دقیقه پیش از اونجا خارج شده بودم شبیه توده حشراتی به نظر می‌رسیدن که اون روز تو زمین دیده بودم. تو آسمون میچرخیدند و هر کدومشون مدام جای خودشون رو عوض میکردن تا جای بهتری پیدا کنن. ولی هرگز شکلی رو که با هم تشکیل داده بودن به هم نمیزدند و از اون محدود خارج نمیشدند. جوزی رو دیدم که کنار از جمعیت با چهره سردرگم برام دست تکو میداد و مادر هم پشتش هر دو دستش رو روی شونه های جوزی گذاشته بود و با نگاهی خالی از احساس من رو تماشا میکرد.